ساعت 10 شب در ایران است. صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. شبانگاه پنج شنبه سوم اسفند ماه 1391 21 فوریه 2013 میلادی در ایران است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. هانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدیدش را درباره برنامه هسته‌ای ایران عصر پنجشنبه در وین منتشر کرد. در این گزارش از نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داده شده، اما گفته شده که هیچ ابزار جدیدی در تأسیسات غنی‌سازی فوردو راه اندازی نشده است. در گزارش تازه آژانس آمده است که بازرسان آژانس در 6 فوریه حدود 2 هفته پیش مشاهده کردند که برای اولین بار سانتریفیوژهای نسل IR2 در تأسیسات نتنز نصب شده است. این گزارش همچنین میگوید که ایران ذخیره اورانیوم غنی شده 20%ش را به 167 کیلوگرم رسانده. گزارش آژانس بار دیگر به فعالیت‌های گسترده در سایت مجتمع نظامی پارچین اشاره کرده و گفته است که این فعالیت‌ها به توانایی آژانس برای تحقیق درباره احتمال انجام آزمایش مواد منفجره در ارتباط با سلاح هسته‌ای صدمه می‌زند. فرانسه تایید کرده است که 6 قدرت جهانی قصد دارند در مذاکرات هسته‌ای آینده با ایران پیشنهاد جدیدی ارائه دهند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور میگوید که این پیشنهاد جدید دارای عناصر قابل توجهی خواهد بود و آنها امیدوارند که ایران با روحیه‌ای سازنده در مذاکرات شرکت کند. مذاکرات هسته‌ای آینده 26 فوریه 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. در اولین روز مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در تهران، تیم ملی ایران با شکست دادن تیم آمریکا به فینال مسابقات که فردا جمعه برگزار می‌شود راه یافت. صبح پنجشنبه در این رقابت‌ها که در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار می‌شد، تیم کشتی آزاد ایران تیم‌های ژاپن، بلغارستان و گرجستان را شکست داده بود. انفجار شدیدی روز پنجشنبه دمشق، پایتخت سوریه، را به لرزه درآورد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در این انفجار دست کم 31 نفر کشته شدند و خسارات زیادی به ساختمان‌های اطراف وارد شد. این انفجار در میدان 16 نوامبر دمشق رخ داد و ظاهراً دفتر حزب بعث سوریه را هدف گرفته بود. اسرائیل بار دیگر از اتحادیه اروپا خواست حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، روز پنجشنبه گفت که امروز شواهد دیگری حاکی از فعالیت‌های تروریستی حزب الله و حامی آن ایران در گوشه و کنار جهان از جمله قبرس و نیجریه در دست است. شیمون پرز با محاکمه یک شهروند لبنانی سوئدی به اتهام جاسوسی و قصد حمله به اهداف اسرائیلی در قبرس اشاره می‌کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این شخص اتهام تروریسم را تکذیب کرده، اما پذیرفته که از جانب حزب الله مأمور شناسایی اماکن اقامت جهانگردان اسرائیلی در قبرس بوده است. نیجریه هم روز پنجشنبه از دستگیری 3 نفر به اتهام جاسوسی برای ایران و جمع‌آوری اطلاعاتی درباره محل‌های اقامت آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خبر داد. متهمان جاسوسی را رد کردند، اما جمع‌آوری اطلاعات را پذیرفتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. کمتر از 1 هفته به دور تازه مذاکرات ایران و 5+1 در قزاقستان باقی است. دیپلمات ارشد ایران در آمریکا فشارهای غرب را مانع مذاکرات خوانده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سوی دیگر میگوید آمریکا با پیشنهادهای منصفانه به میز مذاکره خواهد آمد. درباره این گفته ها بیشتر خواهیم گفت. در حال حاضر دانشجو از ترس برخورد خشن جرأت بیان یک کلمه حرف ندارد. نگاهی خواهیم داشت به گفته های محمد رضا عارف از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. این موضوعات بخشی از موضوعات این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با ما همراه باشید تا 10:30 شب در ایران. بیشتر از اینها نیست. خواهید شد. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدی، تحولات سوریه همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبرها ارتش آزاد سوریه گفته است که برخی از مواضع حزب الله را هدف قرار داده. برای آگاهی از تازه ترین خبرها پیرامون سوریه همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و درباره این خبر که شنیدی بیشتر برای ما بگو. گویا ارتش آزاد سوریه تهدیدی رو که دیروز راجبش صحبت کرده بودیم رو عملی کرده.
حالا سلام به تو به همه شنوندگان عزیز. بله، اینطور که ریاست ستاد ارتش آزاد سوریه اعلام کرده، دو پایگاه از پایگاه‌های حزب الله لبنان هدف قرار گرفته. یکی از پایگاه‌ها داخل خاک سوریه هست، به نظر می‌شه یک واحد نظامی در حال حرکت بوده وابسته به حزب الله، اینطور که اعلام کردن، و یک پایگاه در درون خاک لبنان در منطقه هرمل یک پایگاه توپخانه‌ای بوده که هدف حمله ارتش آزاد قرار گرفته. حزب الله این خبر رو هنوز تایید نکرده، اما خبرگزاری‌های لبنانی و خارجی گفتن که در 8 روستای منطقه هرمل اعلام آماده واش کرده برای نیروهای خودش و اعلام بسیج عمومی، چون که این مناطق منطقه شیعه نشین هستن و خیلی از ساکنانش هم مسلح هستن.
اما ما در خبرهای کوتاه تحول دیگری رو هم به اطلاع شنوندگان رسوندیم، درباره انفجاری که امروز در دمشق رخ داده بود که کشته‌هایی هم در پی داشته. درباره این انفجار چه اطلاعاتی هست؟
این انفجار در منطقه المزرعه روی داده، نزدیک یک ایکس بازرسی، دو مرکز حساس نزدیک محل انفجار بوده، یکی از مراکز حزب بعث در دمشق و یکی سفارتخونه روسی که در 200 کیلومتری محل انفجار قرار داشته. در پی انفجار تمام شیشه های سفارتخانه روسیه ریخته. البته کسی از این سفارت آسیب ندیده، اما تلویزیون دولتی سوریه میگه 53 نفر در این انفجار که انتحاری بوده کشته شدن. هیچ یک از طرفهای مخالفان مسئولیت این انفجار بر عهده نگرفته، اما منابع مخالفان میگن که تعداد زیادی از کشته شدگان غیر نظامی هستند و تعدادی کودک هم در میون اونها وجود داره، چون که این انفجار نزدیک یک مدرسه بوده.
و اینها تحولات میدانی هستش پیرامون سوریه، در حالی که تحولات دیپلماتیک هم همچنان ادامه داره. در خبرها بود که ائتلاف مخالفان دولت سوریه در قاهره جلسه ای داشتن و گویا پیشنویس بیانیه پایانی این نشست هم منتشر شده. اگه میشه کوتاه به این بپردازیم که در این پیشنویس بیانیه چی آمده؟
چند مورد مهم بوده در این پیشنویس بیانیه. یک، بر ائتلاف مخالفان برخلاف نظرات قبلی خودش کنار اومده با موضوع گفتگو با نظام بشار اسد، یعنی قبلا همیشه میگفت برکناری و کنارگیری بشار اسد پیشرفت هر گفتگوی هست، اما الان در این پیشنویس نیومده، فقط تأکید کرده که بشار اسد و دولتش نباید محور مرحله انتقالی باشن، یعنی در آینده سوریه نباید حضور داشته باشن. دو، اگر گفتگوهای صورت میگیره و توافق صورت میگیره باید با میانجیگری و حضور آمریکا و روسیه باشه، هر دو این کشورها که مؤثر هستند در تحولات سوریه باید حضور داشته باشن. و سوم، مسئله سومی که مطرح کردن این هست که متوقف کردن خشونت ها داخل سوریه یک پیش شرط هست در مورد هر گونه گفتگو.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت در ایران 9 دقیقه از 10:05 شب گذشته. محمد خزایی دیپلمات ارشد ایران در آمریکا هشدار داد که فشارهای غرب مانع مذاکرات هسته‌ای است. در همین حال بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی دیپلمات‌ها، ایران با نصب و راه‌اندازی سانتریفوژهای جدید یک پیام ناامیدکننده به قدرت‌های جهانی فرستاده. بیشتر بشنویم درباره این تحولات در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
در حالی که چند روز بیشتر به مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان باقی نمانده است، محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل گفت افزایش تحریم‌ها می‌تواند امید رسیدن به توافق در مذاکرات را از بین ببرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد خزایی که عالی رتبه ترین دیپلمات ایرانی در آمریکاست، روز چهارشنبه گفت فشارهای بیشتر تنها به بی‌اعتمادی بیشتر ایران منجر می‌شود. ایران به دنبال مذاکره است، اما تاکتیک‌های غرب که آمیزه‌ای از تحریم و تعامل است، به روند مذاکرات ضربه می‌زند. به گفته نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، تا زمانی که شمشیر روی گردن ایران قرار گرفته باشد تا به پای میز مذاکره بیاید، ایرانی‌ها نمی‌توانند آن را بپذیرند و معنای آن گفتگو نیست. محمد خزایی با تاکید بر اینکه مذاکرات باید به دور از فشار و بر پایه احترام متقابل باشد، گفت دولت باراک اوباما علیه ایران یک جنگ اقتصادی اعلام کرده است. چندی پیش جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در نشست امنیتی مونیخ از تمایل برای مذاکره مستقیم با ایران خبر داد. محمد خزایی همچنین در ارتباط با پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم گفت مقام‌های ایرانی از مذاکره دیپلماتیک استقبال کردند. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای کسانی را که برای مذاکره با آمریکا ابراز تمایل کرده بودند، ساده لوح یا غرض ورز خواند. محمد خزایی، دیپلمات ارشد ایران در آمریکا، در حالی نسبت به بی‌نتیجه بودن مذاکرات در صورت ادامه تحریم‌ها هشدار می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی دیپلمات‌ها از کند شدن آهنگ غنی‌سازی اورانیوم و حجم ذخایر آن به دلیل استفاده با عنوان سوخت راکتور اتمی خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز می نویسد گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد ایران برای آنکه ذخایر اورانیوم خود را کمتر از آنچه خط قرمز اعلام شده نشان دهد، بخشی از آن را به عنوان سوخت در راکتور اتمی تهران استفاده کرده است. اگرچه بنا به این گزارش ها ایران تلاش می کند از یک سو با انتقال ذخایر اورانیوم به راکتور اتمی تهران حجم اورانیوم خود را پایین نشان دهد، اما از دیگر سو سانتریفیوژهای بیشتری نصب و راه اندازی کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشت که ایران با نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای جدید و تداوم غنی‌سازی یک پیام بسیار ناامیدکننده به قدرت‌های جهانی فرستاده است. به گفته دیپلمات‌های غربی، ایران با سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند به زودی به تولید سوخت راکتور مورد نیاز برای ساخت کلاهک‌های هسته‌ای دست پیدا کند. در این حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است گروه 5 علاوه 1 آماده است در گفتگوهای هسته‌ای قزاقستان پیشنهادهای جدی و قابل توجه برای حل مسئله هسته‌ای ایران ارائه دهد. روز 8 اسفند، مذاکره ایران و گروه 5 علاوه 1 که شامل 5 کشور عضو شورای امنیت و آلمان هستند، در شهر آلماتی قزاقستان آغاز می شود. این گفتگوها پس از 8 ماه برای بیرون رفتن از بنبست مذاکرات هسته‌ای انجام می شود.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید. اما آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در مصاحبه با رادیو فردا گفته بسته پیشنهادی گروه 5 علاوه 1 به ایران منصفانه خواهد بود. آقای ایر یکی از اعضای هیئت آمریکایی است که کمتر از یک هفته دیگر همراه دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل با ایران در قزاقستان به گفتگو می‌نشیند. هدف این گفتگوها یافتن راه حل بحران بر سر فعالیت اساس هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آلن ایر در مصاحبه با گلناز اسفندیاری همکارم نخست درباره انتظارات آمریکا از گفتگوها در آلماتی قزاقستان میگوید.
ایران هم مثل ما، یعنی هر دو طرف باید بروند قزاقستان با جدیت و با روحیه برابری، با حسنیت و با احترام متقابل تا تعامل و همکاری کنیم تا به سوی یک توافق بلند مدت پایدار و یعنی مورد قبول هر دو طرف برسیم یا حرکت کنیم حداقل.
و آیا آمریکا و کشورهای دیگه پیشنهاد جدیدی برای ایران دارن؟
نمیتونم به جزئیات بسته پیشنهادی ما بپردازم، ولی اصل مطلب این است اگر ایران تعهدات خود را در مورد داشتن برنامه صلح‌آمیز و غیر نظامی را انجام دهد، در قبال اون آمریکا و جامعه بین‌المللی تحریم ها را لغو خواهند کرد. و سلام. همونطور که قبلا رئیس جمهوری اوباما فرمودند، وزیر اسبق کلینتون و وزیر کری فرمودند، تحریم ها وسیله است برای وادار کردن ایران به پرداختن به مذاکرات با جدیت و حسن نیت برای رفع و برطرف کردن این نگرانی های فزاینده جامعه بین‌المللی در مورد ماهیت احتمالی نظامی برنامه هستی ایران. ایران میتونه یک برنامه صرفاً سهل‌آمیز و غیر نظامی هستی داشته باشد، ولی باید تعهدات و وظایف خود را انجام دهد.
تا گفتید که نمیتونید راجع به جزئیات چیزی به ما بگید، ولی آیا پیشنهاد جدیدی دارید برای ایران یا نه؟ تا چه حد میتونید به ما بگید در این مورد؟
میتونم بگم حضورتون که بسته پیشنهادی ما منصفانه و متعادل است، و همونطور اگر ایران ایرادی داره، اگر گله‌ای داره، اگر پیشنهادی داره، ما آماده ایم. برخلاف، من نمیخوام روی حرف مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی حرف بزنم، ولی ایشون چند روز پیش در تبریز فرمودن که بیشتر از دو راهی وجود نداره، یا تسلیم شدن و توبه کردن ایران، یا فعال کردن توانایی و نیروهای داخلی ایران برای عبور از تحریم‌ها. من عرض میکنم نه، راهی سومی هست، و این فقط و فقط تعامل و همکاری. و از این که ایشون فرمودن، ایشون فتوا صادر کردند در مورد حرمت سلاح هسته‌ای، و موضع ما یعنی جامعه بین‌المللی این است که ایران نباید بمب هسته‌ای داشته باشد، یعنی جای زیادی هست برای همکاری.
آقای ار، مرکز وودرو ویلسون به تازگی گزارش رو منتشر کرد و در این گزارش اومده که دلیل اصلی کمبود دارو در ایران تحریم‌هایی هست که به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز ایران علیه اون کشور وضع شده. اول می‌خواستم نظرتون رو بدونم راجع به این گزارش. شما این رو تایید می‌کنید که تحریم‌ها باعث کمبود دارو شده در ایران؟
من این گزارش رو نخوندم، ولی به طور کلی همونطور که معلوم است از استعفای وزیر بهداشت ایران، بعضی از دلایل نارسایی این واردات داروی مربوط به سوء مدیریت داخلی ایران است. یعنی خود ایشون فرمودن که مثلا اعتبار داشت که صرف نشد برای ورود دوا. با این همه اگر اشکالی باشد و اگر شرکت هایی هست که نمیخواد دارو و یا غذا به ایران صادر کنه، ما این چیزها رو تحریم نکردیم،
ولی در عمل در نقل و انتقال پول به ایران مشکل اساسی هست.
بله قبول. از این نظر ما از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم تا آگاه سازی کنیم و به این شرکت ها نشان بدیم، بهشون بگیم که هیچ مانعی برای صدور دارو و غذا به ایران نیست. خیلی سعی میکنیم.
و میشه بگیم که مشخصاً چه اقداماتی رو انجام میدین که این تحریم ها به مردم صدمه نزنه؟
اگر سوء تفاهم هست در مورد این ماهیت این تحریم ها، آگاه سازی میکنیم، بین اونها خبر بدیم.
میشه که این آگاه سازیاتون تا حالا یعنی نتیجه نداد آقای ار؟
اینطور نیست. یعنی مثلا اگر نگاه کنید به مثلا سطح صادرات دوا دارو به ایران، مثلا سال پیش نسبت به 10 سال پیش چند برابر بود،
یعنی امسال 50% کاهش یافته.
پرابلم، ولی تا چه نتیجه یا تا چه حد این نتیجه کار ایران است یا کار آمریکا؟ بله گیرم، قبول میکنم که مشکلی هست، و بعضی ها تصور میکنند که نمیتونند دوا دارو صادر کنند به ایران، و ما سعی میکنیم تا ایشون رو تا ایشون بفهمند که اصلا هیچ مانعی نیست. ولی باید بگم که این تحریم ها نتیجه مستقیم تصمیم ها و سیاست ها که توسط ایران اتخاذ شده است، و اگر ایران واقعا دلشون بخواد که این تحریم ها لغو بشه، تنها راه و آسون ترین راه همکاری و تعامل است.
الان ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، به پرسش‌های همکارم گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. یادآوری می‌کنم که شما همواره می‌تونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
الان پسته کیلویی شده 50,000 تومان. زمان شاه با 50,000 تومان ما میتونستیم بله تقریبا 4 تا ماشین زیان 0 کیلومتر بخریم. و از اون گذشته من نمیدونم چرا پسته ایرانی در خارج از کشور خیلی ارزونتر از داخل ایرانه. اینایی که پسته رو میفرستن خارج از کشور از خود بیت رهبری میفرستن.
اصل ناب کیلو 30,000 تومان کجا بود؟ کیلو 150,000 تومان. یه پیغامی داشتم برای آقای خامنه ای. ایشون میفرمایند که من دیپلمات نیستم، ولی آقای خامنه ای شما که سیاستمدار هستید، که به عنوان یه شهروند ایرانی میخواستم عرض کنم که شما یکی از بدترین نوع سیاستمدارای در تاریخ بودید. فقط به دور و برتون نگاه بکنید ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده. حتی هوای تنفسی هم از ما گرفتید. آقای احمدی نژاد، شما که دزدی‌ها رو می‌بینی و می‌دونی کیا هستن، چرا جلوشون رو نمی‌گیری؟ آقای خامنه‌ای، شما که سوء مدیریت رو اعلام می‌کنی، پس چرا درستش نمی‌کنی؟
شما هم می‌تونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112. و اما محمد رضا عارف از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در عرصه‌های اقتصاد و بین‌الملل انتقاد کرده. بشنویم بیشتر از حسین قویمی.
محمد رضا عارف که این روزها بحث نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران شدت گرفته است، میگوید در صورت استمرار این فضای امنیتی و اطلاعاتی نمیتواند به حضور مردم در انتخابات خوشبین باشد. 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد ماه سال 1392 و در شرایطی برگزار می شود که بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی، مطبوعاتی و حقوق بشر در زندان هستند. در این شرایط حضور اصلاح طلبان در انتخابات سال آینده با ابهامات بسیاری همراه است، به طوری که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اخیراً گفته که شرایط برای فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان مهیا نیست و چشم‌انداز روشنی هم نمی‌بیند. بر اساس این گزارش، محمد رضا عارف که از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب محسوب می‌شود، در ادامه سخنان خود اظهار داشت فضای کشور هنوز فضای شادابی برای انتخابات نیست. به گفته وی، البته ممکن است اتفاقاتی در انتخابات بیفتد، ولی راهکارش را راهکار انتخابات سال 88 نمی‌دانم. هم دستگاه‌های مسئول و هم سیاسیون می‌توانستند بهتر عمل کنند و به گفته او برخوردهای تند و چالشی و ساختار شکن به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. آقای عارف که در جمع دانشجویان سخنرانی میکرد افزود در حال حاضر دانشجو جرأت بیان یک کلمه حرف را ندارد، چون فردا کمیته انضباطی با او برخورد خشن میکند. به گفته او جلوی این فضا باید گرفته شود. ادامه این فضا قطعاً به نفع نظام نیست. وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های دولت کنونی ایران در عرصه بین‌الملل گفت متأسفانه در تعامل با دنیا با مشکلاتی روبرو هستیم. حتی کشورهای دوست که با ما در یک جبهه بودند، به گفته وی در قطعنامه‌هایی مانند حقوق بشر یا غایب هستند یا رأی ممتنع می‌دهند. محمد رضا عارف که در دولت دوم محمد خاتمی سمت معاون اولیه او را بر عهده داشت، مهمترین برنامه رئیس جمهور بعدی ایران در عرصه بین الملل را رساندن پیام صلح به دنیا خواند و گفت رئیس جمهوری باید کسی باشد که بتواند در چارچوب سیاست‌های کلی کشور تعامل مثبت و سازنده‌ای با دنیا داشته باشد و کشورهای مختلف با انتخاب شدن او پیام صلح و دوستی و تفاهم احساس کنند. اتفاقی که به گفته او به نوعی در سال 76 رخ داد. در سال 76 برخی از سفیران کشورهای اروپایی از کشور رفته بودند، ولی به گفته او با آمدن آقای خاتمی بخشی از مسائل حل شد و آنان به تدریج به محل مأموریت خود بازگشتند. این چهره سیاسی در ادامه سخنان خود به وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و نابسامانی در این زمینه را حاصل بی‌تدبیری ها و ساختار شکنی ها دانست. اگرچه کمتر از 4 ماه به برگزاری 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده، اما هنوز نامزدهای آن مشخص نیست و در این زمینه همچنان گمان زنی می شود.
حسین قویمی گزارش میداد. و اما در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
می گویند از فعالان دانشجویی مورد اعتماد آیت الله خامنه ای بود که برای راه اندازی تشکیلاتی موازی با دفتر تحکیم وحدت که تشکل دانشجویی منتقدی بود از سوی حاکمیت و به ویژه بیت رهبری حمایت می شد. در هفته نامه پیام دانشجو بیش از همه به اکبر هاشمی رفسنجانی و فساد مالی در حکومت نقد میکرد. اما یک بار ورق برای حشمت الله تبرزدی، نشریهش و تشکلی که دبیر کلیش را بر عهده داشت، یعنی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان برگشت. نخستین بازداشت آقای تبرزدی به سال 75 برمیگردد. پس از افشاگری‌هایش درباره اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات، پس از آن نشریه پیام دانشجو توقیف او بازداشت و در دادگاه به یک سال حبس و پرداخت 1 میلیون تومان جزای نقدی و 5 سال محرومیت از انتشار نشریه محکوم شد. در پاییز همان سال به دلیل برگزاری تجمع‌های دانشجویی و انتشار مجدد نشریه پیام دانشجو 1 هفته بازداشت شد. او در روایتی از فعالیت‌های سیاسی خود در این سالها خود را نخستین روزنامه‌نگار زندانی قاضی سعید مرتضوی می‌داند. یک سال بعد در سال 76 پس از مطرح کردن دوره‌ای شدن رهبری و پاسخگویی رهبر جمهوری اسلامی پس از ضرب و شتم شدید توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و محاکمه شد. آن محاکمه برایش 1 سال حبس تعلیقی به همراه داشت. در خرداد ماه سال 78 حشمت الله تبرزدی که سردبیری هفته‌نامه هویت خیش را بر عهده داشت با مطرح کردن تغییر ساختار سیاسی ایران به یک جمهوری دموکراتیک بار دیگر بازداشت شد. او در سال 79 روزنامه گزارش روز را سردبیری می‌کرد که این روزنامه همراه با دیگر روزنامه‌های اصلاح طلب و دیگر اندیشه آن سال در اردیبهشت ماه سال 79 پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای همگی یک بار توقیف شدند، توقیفی که از آن با عنوان توقیف فله مطبوعات یاد می‌شود. در خرداد ماه همان سال آقای تبرزدی در یک تجمع دانشجویی در پارک لاله تهران بازداشت شد و 3 ماه را در انفرادی‌های 209 زندان اوین گذراند. فروردین ماه سال 80 بازداشت دیگری برای این فعال سیاسی رقم خورد، بازداشتی که همراه با ضرب و شتم بود و بیش از 9 ماه به طول انجامید. در تیر ماه سال 81 حشمت الله تبرزدی و تعدادی از همفکرانش در پی صدور فراخوانی برای بزرگداشت 18 تیر ماه سال 78 در خیابان بازداشت شدند و بیش از 8 ماه را در بازداشت، سلول‌های انفرادی و آنطور که خودش می‌گوید زیر شکنجه‌های مختلف جسمی و روحی گذراند. 2 فرزند او نیز در هجوم نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منزلش بازداشت شدند. 1 سال بعد به حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حسن حداد که پرونده ی آقای تبرزدی در آن شعبه رسیدگی می شد بازداشت شد و مدت 3 ماه را در انفرادی گذراند. سال 83 مصادف شد با بازداشت و زندانی شدن 2 فرزندش که 25 روزی را در سلولهای انفرادی گذراندند. در همان سال دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این فعال سیاسی به تحمل 14 سال زندان در برازجان و 10 سال محرومیت اجتماعی برای او حکم داد. اما با تلاش وکیل آقای تبرزدی حکم حبس این فعال سیاسی به 7 سال کاهش یافت. آقای تبرزدی پس از قطعی شدن این حکم و با احتساب بازداشت‌ها و تجربه‌های مختلف زندان 7 سالی را در زندان گذراند. اما آزاد شدن حشمت الله تبرزدی دائمی نشد و او در دی ماه سال 88 پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال و به دلیل حمایتش از جنبش اعتراضی مردم ایران بار دیگر از سوی وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد و حدود 4 ماه را در بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین بازداشت بود. آنطور که آقای تبرزدی در روایت خود از وضعیت این سالهایش می نویسد، این بار قاضی پیرعباسی او را به 9 سال حبس و 75 ضرب شلاق محکوم کرده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 8 سال تعدیل شد. حشمت الله تبرزدی پس از این محکومیت تازه با نوشتن نامه‌ای به مراجع قضایی و حقوق بشری جهانی علیه شخص آیت الله علی خامنه‌ای و آنچه که به گفته او در این 17 سال بر او و خانواده‌اش رفته شکایت کرده است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید یا به صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda سر بزنید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. هانا کاویانی هستم به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا. پنج شنبه شب آرام و فردای بهتری رو براتون آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر 11 شب در ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میرم کوه و صحرا بگردم گلم به یاد تو تنها بگردم گلم بگیرم زلاله پیام گله که لاله لاله داره گل لاله گل لاله بهاره عاشقان میداره یاره گل لاله بهاره عاشقان
دوستان. از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Boy boyasın körpe diley, gönlümüzün pasın siley. Bilinç nedir biz de biley, sevek dünyanı dünyanın. Bilinç nedir biz de biley, sevek dünyanı dünyanın. Sevek dünyanı dünyanı, gel sağırak yaradanı. Şeydə qalan deyil, ürəkdəldə salan deyil, dünyanda yalan deyil. Dünya yancaq yalan deyil, sevək dünyanı dünyanın, sevək dünyanı dünyanın, gəl sağıraq yaradanım. Sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradanım. Gedək çataq ayaq, əməyimiz getməz ayaq, gəlin dönək daş qılçaya. Gəlin dönək daş qılçaya, sevək dünyanı dünyanı, sevək dünyanı dünyanı, sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradalım. Sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradalım.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا. بر روی خط فردا.
آقای لاریجانی، از پیش دادن موضوع از افتایی کردی از باندازی ها چفهول اموال بیتون مال فکر کردی به یک معذرت خواهی حل شد و دیگر به فکر مشکلات معیشتی مردم افتادی؟ حیات کنید و از خدا بترس.
266 نماینده مجلس، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، همگی از رهبر انقلاب معذرت خواهی کردن. پس مردم چی؟ از مردم نباید معذرت خواهی کنی از خاطر افتضاح استیزا.
جناب آقای خامنه ای، الان که دیگه مردم نیستن، مردم نجیب ساکت نشستن دارن نگاه میکنن. حالا دیگه همونایی که برای شما عزیز بودن، محترم بودن، همونا الان دارن با هم دیگه می جنگن و زمینه رو برای خوشحالی استکبار جهانی فراهم میکنن. وگرنه مردم کاری به کار شما ندارن.
صدای شما صدای فرداست.
Bandum kuno mazdan ijur ki zindagi زندگینه هزار بندگینه اینجور که زندگینه هزار بندگینه مرد دست و پا وقشن تل بکنی رخ نزنگ اوه خرجی تل بکنی دل مرد دست و پا وقشن تل بکنی رخ نزنگ اوه خرجی تل بکنی اختا چی سر بکار دشی سبزی بینی تو به هر چند مبسر بازر زنگ نیدینی اختا چی سر بکار دشی سبزی بینی تو به هر چند مبسر بازر زنگ گانی دینی تو کی زور باز یوزنی دری چر بام الایتی دست نکری تو کی زور باز یوزنی دری چر بام الایتی دست نکری یزو فام دره پول ندی ایزلی جانت شکر مل زم خدی اگسی رو پی یزو فام دره پول ندی ایزلی جانت شکر مل زم خدی دل مرد دست فا بخشن تل بکنی رخن زنگ اوا کردی تل بکنی دل مرد دست فا بخشن تل بکنی رخن زنگ اوا کردی تو من لگا جوری گتن چلاو رو دوش سرنن قبرن دل چل بیتن بندوم کنوم سردن ای جور کی زندگی نی خدار بندگی نی ای جور کی زندگی نی خدار بندگی نی ایل مرد دست پا بخشن تل بکنی رخ نزنگ اوا کر جی تل بکنی دل مرد دست پا بخشن تل بکنی رخ نزنگ اوا کر جی تل بکنی
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
باشد اگر که دل بردمی به
به فکر به ما نباشد، اگر که دل بردمی به فکر به ما نباشد.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.